أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبن عاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان. محضر مبارک سروران عزیز، خاطر مبارک استحضار دارد که توفیقی است که آیات سوره مبارک الرحمن رو در این محفل بازگو میکنیم. در ادامه ذکر نعمت ها و الطاف رحمانی حضرت باری تعالی که به دنبال الرحمن مطرح است و تفسیر اون در نوبت های قبل گفتیم، اشاره شد به الشمس و القمر و به خسران، موقعیت این دو پدیده بزرگ، فواید و منافعی که منظم بودن و به حساب آمدن این دو پدیده برای انسان ها دارد. لتعلم و عدد السنین و الحساب به تعبیر قرآن، اینها امور انسان ها رو منظم می کنند، قاعده مند می کنند، به حساب در می آورند که تفسیر اون رو گفتیم قبلا خدمت عزیزان و دیروز تکمیل شد. بدون بارون فرمود و نجم و شجر و یسجدان، نجم و شجر سجده می کنند. اشاره کردیم اگر اینجا کلمه نجم به تنهایی می بود، نجم می تواند ستاره باشد و گفتیم که به طور کلی نجمه به معنای ظهور یک باره است. هنگامی که از میان آرواره دندان کودک برون می آید این رو نجم می گویند، نجم السن. هنگامی که شاخ حیوانات به اصطلاح اهلی مالند بز یا اینها یک مرتبه برون می آید این رو نجم القرن می گویند. و همینطور هنگامی که ستاره لایح می شود در آسمان یک باره نجم می شود. اما در اینجا فرمود و نجم، ان نجم است، الف لام دارد. به این الف لام حاکی از نجم مخصوصی است. به نظر اول و تفسیر اول که دیروز به تفسیر گفتیم یه اشاره می کنم و بس. گفتیم این ان نجم در کلام عرب همانی است که در پارسی اون رو ثریا میگویید یا به اصطلاح خوش پروین میگویید و ممکن است امروز چلچراغ گفته شود. در قسمت قطب شمال اون صورت فلکی خاصی است که شکل ویژه‌ای دارد، در کنار بنات النعش دیده میشود و رمز اتحاد و پیوستگی و دوستی است. به اون النجم میگویند که نام پارسی اون اشاره شد. و نجمو و شجرو، نجم و شجر یسجدان، سجده میکنند. این یه احتمال است و استفاده از آیه شریف شجر که معلوم است، نجم هم این، پس جمع مطلبی میشود. اون ستاره آسمانی، درخت گونه در فضا و اشجار زمینی همه با هم یسجدان، همه مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، فلک ز قاعده لطف اوست در جریان، تمام وجود یسجدان. به این جمله زمین و آسمان بگیرید این دو پدیدش و بقیه پدیده های اون. اما گفتیم که احتمال دومی که در کلمه و نجم وجود دارد که شاید مناسبت بیشتری هم داشته باشد این است که به طور کلی نباتات یا بر تنه و ساقه قرار دارند یا بدون ساقه هستند. به اون نباتاتی که اینها بر روی تنه قرار دارند شجر گفته می شود در کلام عرب. اما به اون نباتاتی که ساقه و تنه ندارند، علل قاعده بر روی زمین قرار می گیرند، به اینها نجم می گوید. به بوته هندوانه و خربزه و خیار نجم گفته می شود در کلام عرب. اینها نجومند، نجمند. گاهی اونچنان افتاده بر روی خاکند که به اینها رجله می گویند. از اسامی گیاه خرفه در کلام عرب رجله است. رجله از ماده رجل میاد چون زیر پاس. از به اینها رجله میگویند. پس نجم معنای دومی که دارد یعنی گیاهان و بوته‌هایی که روی زمین، چه گیاهانی که روی زمینند چه گیاهانی که استاده هستند، همه از جدا. خب این هم به این معنا هم معنای لطیفی می شود، چون به هر حال گیاهان یا سرفرازند و ایستاده یا بر خاک افتاده و متواضع، یا افتادن زیر پای ما به شما بر روی خاک قرار دارند، نمونه هایی که عرض کردیم، یا اینکه اینها تنه دارند ایستاده اند. خب به هر حال ما میبینیم که حیوانات علی القاعده قوائم اربعه دارند، بر روی دو دست و دو پا می ایستند. تنها حیوانی که به ندرت میتواند، در میان حیوان ها ندرت هست که میتواند بر روی دو پا به ایستد قائم باشد، انسان است که میتواند بر روی دو پا به ایستد با این اعتدال. بقیه موجودات که میایستند مشکلاتی دارند. خداوند سبحان اشجار رو به گونه‌ای قرار داده است که اینها بر روی یک پای ایستاده اند و در اینها سرفراز هم هستند. در خود قرآن می‌بینید و نخل و باسقات، اشاره می‌شود که این نخل خرما که می‌بینید این بس سرفراز است. به درخت خرما در کلام عرب جبار می‌گویند، جبار سرکش بلند. اینها آزادند درختان با این یک پایی که خداوند به اینها داده است، سر و آزاد، شمشاد بلند، خرمای جبار. اینها شجر رمز سرفرازی است، رمز سربلندی و بلندی و کبر است. مثلا فرض بفرمایید، حالا کبر نگیم، بلندی است. اما نجم رمز خاکی بودن و افتادگی است، رمز وضع است، افتادگی است. و نجم و شجر چه افتاده باشد چه سرفراز باشد، همه از یک کنار، تمام مجموعه نباتات درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. همه این مجموعه نباتات یسجدان لله، همه برای خداوند سبحان و خالق متعال یسجدان، سجود میکنند. بگفتیم که معنای سجود که یه انتصابی به تمام خلقت علی القاعده موجودات داده می شود، همون معنای خاکساری محض است، اون معنای نهایت تواضع و تسلیم نسبت به خداوند سبحان، این معنای سجوده. ترل اکم فیها سجدن للحوافری، خاکی که زیر پای اسبان به توبره کشیده می شود، اون خاک سجده شده است. در کلام عرب سجده اون نهایت خضوع و تواضع و نهایت ادب است. اشارت شد که در میان عبادات هم می‌بینید که بالاترین مقام رفعت عرفانی را سجده دارد. شما در نمازتون یه رکوع دارید، اما با هر رکعت دو سجده دارید. سجده اول یه چیز می‌گوید، سجده دوم چیز دیگر می‌گوید، برای اونها که اهل دل و اهل عرفانند. سجود اون مظهر کامل فناء مطلق است، انگامی که انسان از تمام قیود به در می آید، از قید خود هم به در می آید. چون بعضی اوقات یه چیزهایی است که اینها در این حال قید است، به تعبیر اون آقا قید بی آلودگی آلودگی است. یعنی که انسان تقید به بی آلودگی بودن دارد، تقید به قید آلودگی به قید است. سجود رهایی از تمام قیود است. انسان اگر حقیقت مفهومی سجود رو بداند، اینه که اشاره کردیم بیروز اقرب و ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالات انسان به خداوند سبحان حالت سجود است. اونجاست که همه چیز راه شده است، نه منیست و نه مایی هست و نه محیط پیرامون است. انسان فرو رفته در جلال و جمال الهی و مستقرق در مقام بندگی و عبودیت خداوند سبحان است. و بس حالت خوشی است. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اون کسانی که این لذت سجود رو میدانن با هیچ چیز معامله نمی کنن سجود رو. این حالت حالت این چنین نیست. ولذا میبینید که ما سجده متنوع داریم مثلا، اما رکوع متنوع نداریم. ما چند تا رکوع داریم؟ ما یه رکوع بیشتر نداریم در اسلام. ارک عمر راکین، شما شده است یک مرتبه خارج از نماز رکوع کنید؟ اگر شما رکوع کنید خارج از نماز، اگر احیانا مثلا ممکنه در قبال غیر خداوند هم باشد، این از مصادیق شرک هم ممکنه محسوب بشه. شما اگر در قبال غیر خدا تا قامت دو تا شوید، در احترام این رو گاه بزرگان توصیه میکنن، مواظب باشید وقتی برای کسی تعظیم میکنید تعظیم شما به حد رکوع نرسه، این اگر رسید خدای ناکرده شبهه دارد و مشکل دارد. ما یه رکوع بیش نداریم و جای اون هم در نماز است، ارکعوا مع الراکعین. اما سجود نه متنوع، ما سجود و سجده شکر داریم. اولین کسی که سجده شکر در شرع مقدس اسلام به جا آورد به گزارش تاریخ وجود مقدس سید الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین است. اون روزی که دانست میتواند جان خود را در راه خدا فدا و قربانی جان پیغمبر بکند، و من الناس من یشری نفس خود فقا و مرضات الله، وقتی که دانست اجازه این پیدا کرده است که در بستر پیغمبر بخوابد که رسول به مدینه برود، بر خاک افتاد و اولین سجده شکر رو به جا آورد که جان من قربانی جان شریف پیغمبر باد خدایا. باید اون تربیت و اون مکتب و اون پدر باشد، چه شخصیتی چون مولا الکونین ابی عبدالله الحسین در مکتب اون پدر تربیت شود که افتخار آن بکند که این گونه سرفرازی کند و جانبازی کند و جان خیش رو فدای حقیقت وجودی رسول خدا و مکتب پیغمبر کند و جان عزیزان خودش رو. ما سجده شکر داریم در اسلام، ما سجده تلاوت داریم، 11 تا مستحب 4 تا واجب. شما در قرآن میخوانید با آیاتی میرسید که در 4 تاش میگن فوریس فوراً و فوراً زود به خاک بیفتید سجده کنید. آیه پایانی سوره علق است، آیه سوره سجده است، آیه کجاست؟ این 4 تا موضع دارید شما که به این سوره ها میگن سور العظائم، یعنی سوره هایی که اینها عظیمه دارد، یعنی قطعی سجده هاش وجوبی الزامی است. 11 مورد سجده دارید که اینها سجده های مندوبه است، یعنی سجده های مستحب است. اما به هر دو میگن سجده تو تلاوه، پس ما سجده های اینچنینی هم داریم و هنوز زیاد است که بماند. سجود یه عبادت اینچنینی است، اما اون قایت سجود رو عرض میکنم خدمت عزیزان، اون سجود به اصطلاح نهایت ادب، نهایت تواضع و نهایت نرمش در سجود خلاصه میشه. یه اشاره بد نیست، نه در حد اطاله بلکه در حد اشاره عرض می کنم خدمت سروران معظم. گاهی این بحث پیش میاد در باب سجود، مثلا که آیا سجده برای غیر خداوند سبحان یجوز ام لا یجوز، آیا میشه برای غیر خدا سجده کرد یا نه. وقتی که به قرآن نگاه میکنیم میبینیم بله، ما سجده برای غیر خدا هم داریم. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند به ملائکه میگوید که بر آدم سجود میکنن، این میشه سجده بر کی؟ فسجدوا الملائکه، همش کردن سجده کردن الا ابلیس، اونی که سجده نکرد چوبش زدن و بیرونش کردن. اونایی که سجده کردن جایزه گرفتند، اسجدوا لآدم دستور داده میشه. یا مثلا میبینید شما در خود قرآن در جریان بسیار با عظمت و گران سنگ واقعی سوره مبارکه یوسف که شاید واقعا حق مطلب به هیچ وجه ادا نشده باشد در اون بحث و در اون سوره، میبینید که در اونجا انی رأیت احد یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، بابا دیدم 11 ستاره ماه خورشید برای من سجود کرد. و اونگاه کار به اونجا میرسد که و خر له سجدا، میگذرد از این ماجرا نمیدانیم 20 سال 30 سال 40 سال میگذرد، بعد میبینید یعقوب و همسر یعقوب و 11 یعقوب زاده و پسران یعقوب در قبال یوسف بر خاک میفتن به تعبیر قرآن و خر و له سجدا، سجده میکنند. صریح کلام خداست در قرآن، سجده میکنند برای. بعد اونگاه میگوید که یا ابته پدر هازا تعویل و رؤیای من قبل، این که الان دیدیم این تعویل اون خوابی است که 40 سال قبل مثلا در ایام کودکی دیده شد، فرض فرمایید این تعویل همون خواب است که گفتی لا تخصص رؤیا که الا اخبتک به برادرانت نگو، این همان خواب است. این هست، یعنی میبینیم که در خود قرآن این حالت وجود دارد. از یه طرف هم سجود عرض کردم ارزنده ترین عالی ترین حالات خوش بین انسان به خدای عظیمی است و اون اختصاص به خداوند سبحان رو دارند. جمعش با همین مطلبی که عرض کردم و همین نکته به اصطلاح معنای واژه که گفتیم تا حدی به ذهن میاد که گاه مراد از سجود عبادت اختصاصی است، یعنی بندگی است. اینو میگن از سجده بدائل عبودیه، سجده به قصد بندگی. این اگر خدای ناکرده ثانیه‌ای بر غیر روا شود این شرک است. اگر پیشانی بر خاک قرار بگیرد به قصد بندگی در قبال کسی این شرک محض است، هیچ بروبرگرد هم ندارد. اما یه معنای سجده داریم که نهایت تعظیم است، یه معنای سجده داریم که نهایت ادب است. تا این رو میبینیم در قرآن ملائکه الله نهایت ادب رو با آدم نشان میدن. یوسف در قبال یعقوب و کسان یعقوب نهایت ادب رو به این یوسف ایها الصدیق و نهایت محبت رو نشان میدهند. شما این رو یه نمونش میبینید، مثلا فرض بفرمایید گاهی مشرف میشید حرم مطهر سامن الحجج علیه السلام، میبینید این گروهی از زوار به هر حال از راه دور اومدن، نزدیک اومدن، اینها سالها در انتظار بودن، مثل بنده و جناب عالی نبودن که از هر سوی این شهر رد بشن بگن السلام علیکم ایها الامام الرؤوف، این توفیق نداشتن. حالا که میرسن در حرم مطهر تا که وارد میشن دوست دارن که عتبه رو ببوسند، اینها میفتن بر خاک. یه حالت تزاحمی ترافیکی پیش میاد و بعد میبینید بعضی ها هم یه قدری تون برخورد میکنن، کمی تندی میکنن، آه این شرک است و این نمیدونم چی شده است و فلان شده است. و گاهی هم ممکنه با الفاظ خوبی همین مطلب رو منتقل نکنند. با حال این که با این نکته‌ای که عرض کردم خدمت عزیزان مطلب حل است، این کسی که آمده هست از اون سوی عالم، از اون سوی دنیا، نمیدانم از اون سوی کشور، توفیق پیدا کرده است بعد سالها که بتواند عرض به خدمت سرکار خودش رو برساند به ساحت مقدس حضرت سامن الحجج، اینی که الان افتاده بر روی خاک ایداره چکار میکند؟ ایدارت حضرت رضا را سجده می کند. این الان به قصد بندگی سامن الحجج سرش بر خاک نهاده است. هاشا یک نفر در میان کل شیعه پیدا نمی کنید که چنین نیتی داشته باشه. این حرفای وهابی هست، اتهاماتی است که وهابی ها به شیعه می زند. کدوم شیعه میاد بند؟ این همونه مثل این که میگن دعا مهره که شما می گذارید دارید عبادت بت می کنید. کدام شیعه ای که مهر می گذارد که سجده کند دارد عبادت این خاک میکند؟ کدام شیعه؟ آیا به فکرش هم خطور میکند اصلا که وقتی میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده، یعنی ای خاک و مهر تو را میگویم؟ این ادعایی که میزنند یک نفر هم ممکن نیست در بین 350 میلیون شیعه ای که در عالم وجود دارد چنین فکری رو کرده باشد یا بکند و به مخیله کسی خطور کند. اونی که از اون راه دور آمده است، حالا من عرضی ندارم ممکنه بگیم این کار رو انجام ندید از جهاتی مثلا شاید حالا مزاحمت برای کسی نباشد، شبهه در ذهن کسی ایجاد نکند، دشمنان چیزی نگویند، از این باب ممکنه چیزی بگیم. اما اگر نفس عمل رو بررسی کنیم، این که الان اومده چشمش به ذریه مطهر حضرت سامن الحجج افتاده است، این دارد اولا خدا را شکر میکند، سجده شکر به حضرت اله میکند و ثانیا دوست میدارد نهایت ادب و نهایت تواضع خودش رو به امام رؤوف و مهربان برساند و منتقل کند به زعم خودش و گمان خودش. این نه شرک است، نمیدانم از خدمت از تعلیم کفر است، نه چیز نه چی، بلکه این معنای کلمه سجود است، نه اون سجود به داعی عبودیت و بندگی. این سجده تعظیمی است و خر له سجدا در خود قرآن میبینیم در قبال یوسف، در قبال آدم چنین قضایا و مسائلی وجود دارد. پس سجود اون نهایت بندگی است برای خدا، نهایت ادب و تعظیم است، نهایت دوستی و مودت و محبت است. گاه در مواردی در قسم بندگی یا اون عرض کردیم اختصاص به خداوند سبحان دارد، بی برو برگرد نمیشه کسی پیشانیش رو خاک بگذاره در مقابل دیگران، این نمیشه. اما اون مفهوم تواضع و نهایت وداد و محبت از سجود استفاده میشود. حالا این رو عرض کردم که این جمله رو بگم خدمت دوستان که و نجم و شجر و یسجدان، این معنایی بود که مفسرین گفتند و متعارف است تا الان، در تفاسیر هم نوشتم که نجم و شجر سجده می کنند برای خداوند سبحان، سجدشون هم تسلیم محض خداوند سبحان بودن است، با تمام وجودشون جز جز سلول سلول گیاهان همه تسلیم امر خداوند سبحان است. برنامه ای که به اینها خدا داده است طبق اون برنامه متواضعانه دارن حرکت میکنن. اما معنای دومی رو بنده عرض میکنم که شاید این رو به این شیوه مفسرین متذکر نشده باشند و اون بحث این است که میبینیم و نجم و شجر و یسجدان. بیایم ما ببینیم که از اول این سوره مبارکه صحبت چیست. الرحمن، خدای رحمان با تمام رحمانیت علم القرآن، آموخت قرآن. قرآن رو به کی یاد داد؟ خدا به انسان یاد داد. کی میاد تو صحنه الان؟ انسان میاد تو صحنه. علم القرآن. البته این معنا که عرض میکنم قبل از اینکه بگم باز هم بگم که وهمی در ذهن کسی ایجاد نکند، به عنوان یک نظریه بنده عرض میکنم، نه سلب شده از ناحیه معصومین، ممکنه تصریحا هم اثبات نشده باشه، به عنوان یک نظریه عرض میکنم به استفاده از آیه شریفه. اصرار هم نمی کنیم که بگیم وحی منزل است، به عنوان یک استفاده از آیه این رو بگم که متهم نشیم به چیزی. اولین جایی که میبینید علمه البیان، در اولین رحمت انسان به صحنه میاد. سریعا فرمود خلق الانسان. خداوند داره چه میکند؟ انسان رو میاره تو صحنه. خلق الانسان. علمه البیان. به کی آموخت خداوند بیان را؟ به انسان. انسان متعلمی شد که بیان رو گرفت از خداوند سبحان. علمه البیان. مطالبی که تا اینجا داره مطرح میشه دائر مدار وجود انسان است. رحمت رحمانی به انسان تعلق میگیرد. تعلیم قرآن مال انسان است. خلقت، خلقت انسان در اینجا مطرح میشود. بیان به انسان داده میشود. الشمس و القمر به حسبان، شمس و قمر، ماه و خورشید به حسبان آدمیان و انسان ها هستند. ما انسان ها هستیم که از خورشید و ماه به حساب استفاده می کنیم. لتعلمو عدد السنین و الحساب، داریم بهره برداری از حساب این می کنیم. با این سیاقی که تا اینجا سوره شریف اومده می توان گفت شاید ممکنه این باشه مطلب که و نجم و شجر و یسجدان للانسان. نجم و شجر سجده می کنند برای انسان. انسان دائر مدار این سوره است. خداوند در کرامت آدمی بیان می کند. خصوصیات انسانها را برمی شمارد. النجم و شجر و یسجدان لله که 100% از بحثی نیست به اون معنای حقیقی کلمه. اما با توجه به مطالب قبل و بعد الله تطقو فی المیزان، الان بحث میزان مطرح میاد، بعد میرسه تا اونجا که خلق الانسان من سلسال کالفخار که انشاءالله خدمتون فردا توضیح خواهم داد، به ذهن میآید که خداوند دارد نعمت بزرگ رحمانی خیش رو به انسان متذکر میشود که انسان ها ما نجوم را، ما شجر را، نجم را و شجر را، مجموعه این نباتات را متواضع برای شما کردیم. اینها برای شما تسلیمند. یسجدان لکم. اینها برای شما کاملا مطیع و خضوع. خداوند به گونه این پوشش نباتی را قرار داده است. این درختان سرکش و این بوته های برخاک افتاده را به گونه تسلیم شما انسانها کرده است که به هر شیوهی که می خواهید از آن استفاده می کنید، بهره برداری می کنید، تغییر در آن می دهید، تبدیل اون می کنید، استفاده لازم و جامع رو شما انسان ها از این مجموعه الطاف خداوندگاری دارید. پس محتمل است که اینجا النجم و شجر و یسجدان اشاره به تواضع این مجموعه به این منظومه متوازن نباتات روی زمین نسبت به آدمیان به انسان ها باشه که مصداق رحمت رحمانی بزرگی است از خداوند سبحان بر بشریت و انسان ها. و نجم و شجر و یسجدان. این تکمیل سخن تا اینجا خدمت عزیزان. و سما و رفعها و وضع المیزان، و آسمان را بلندا و رفعت داد و وضع کرد و نهاد میزان را. خیلی لطیف است، خیلی عبارات لطیف است. انصافا یک دهان خواهم به پهنای فلک، گفتن اینها به این سهولت آسانی واقعا میسور نیست. و سما عرفاها، آسمان را رفعت داد خداوند سبحان. خب بعد از این که اشاره شد به این نعمتها و این مصادیق رحمانی، رحمت دیگری که مطرح می شود از این دست و از این نوع رفعت آسمان. و سما عرفاها، در این سماع دو احتمال دیده می شود با قرائن بعدش و با تناسب با بعد. یک اینکه خداوند سبحان که فرمود و سماع رفعها، مراد همین سماعی است که می بینیم، همین سماع رفیعی است که به هر حال آسمان تا چه یا تا چند کنی، خونجگر هم آسیاوار همین چرخ زنی گرد سر، هم همین سماعی است که شما می بینید، همین جو نگاهبان حافظ زلین است که در خود قرآن تصریح می کند و جعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف زمینه، یعنی 1000 کیلومتر کمربند ایمنی دور زمین و نگاهبان حافظ اتمسفر و جو زمین که در 6 لایه لایه به لایه حافظیت زمین رو به عهده دارد. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، تمام ادبا و مفسرین میگن ای حافظا، این محفوظ سیاق مفعولی است که معنای فاعلی دارد، اینو همه میدن. مثل حجاب مستور ای ساتر، مثلا گاهی مستور به جای ساتر. آسمان رو خداوند رفعت داده است، این بالا سر شما بلندش کرده است، این نگاهبان زمین است، شما رو حفظ میکنند انسان ها. خب یکی از پدیده هایی که در آسمان وجود دارد مرگ ستارگان است. ستارگان مرگ دارن، اینها میمیرن. سنت مرگ رو خدا در تمام خلقت جریان داده است، جز در ذات اقدس اله در ماورای او حضرت سبحانی یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت است. ستارگان میمیرند، عمرشون به پایان میرسد، مندک میشوند، تکه تکه میشوند، پراکنده در فضا میشوند و در کیهان و کهکشان و اینها این سو اون سو میروند. بخشی از اینها هم روزی کره زمین است، بخشی از این ستارگان میاد. یه سالهایی است، شنیدید احتمالاً بعض از عزیزان، که به این سالها میگن تناثر و نجوم، یعنی سالی است که خیلی ستاره از بین میرود. تناثر و نجوم، سال پاره شدن ستارگان، تکه تکه شدن ستارگان است. مرگ آسمانی خیلیه در اون سالها. و اتفاقاً عجیبه که این سالهایی که بیشتر سنگواره ها و شهابواره ها در آسمان دیده میشود مصادف میشه نوعاً با سال درگذشت و رحلت بزرگان و ارکان علمی و معرفتی در جامعه بشری، یعنی نوعاً سال سنت و موت اعظم، سال مرگ بزرگان است. کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، صاحب کافی مصطفی در تناثر النجوم میمیرد. ابی جعفر طوسی در تناثر النجوم جان میدهد، به رضوان الهی میپیوندد. نوعاً سال فوت بزرگان و درگذشت روکنها و این ستارگان آسمان بشر و آسمان معرفت و علم هم یه توازنی با تناثر النجوم، فلا اقسم به مواقع النجوم، یک ارتباطی با اون به هم ریختن ستارگان آسمانی و مرگ اونها داره دیگه. حالا اینا رو نمیدانیم، اینا یک به اصطلاح نکاتی است که استظهار میشه. پس بنابراین این ستارگان میپاشند به هم و بخش هایی از اون هم قسمت زمین میشوند، میان تو جو نگهبان زمین. اگر خدا این سقف حافظ رو بر روی سر ما قرار نمیداد، تا به حال هزاران مرتبه زمین مندک شده بود، از میان رفته بود. کافی بود بعض از این سنگ ها بیاید قسمت زمین شود و اونگاه چیزی از این زمین باقی نماند و از میان برود. خداوند با وجعلنا السماء سقفا محفوظا، این سقف رو زمین قرار داد، اینها میان وارد این 1000 کیلومتر میشن، بر اثر استحقاق و تماس ذوب میشن، آب میشن، به زمین نمیرسن، از میان میروند، منهدم میشوند. گاهی هم بوده یه مثلا نمونه های معدودی از اینها رسیده، خیلی کوچک شده، محدود شده، یکی در سیبری افتاده است، یکی در تبت افتاده است، گاهی یه چند تایی هم از اینها به عنوان نمونه اومده که حتی شاید در مورد حجرالاسود نیز جماعتی بر این اعتقادند که حجرالاسود سنگ زمینی نیست. حالا گذشته از قداست و برکت و استلام و اون خصوصیاتی که در حجرالاسود وجود دارد، اصلا کانیش رو هم اگر بررسی کنیم، سنخ سنگش رو هم اگر بررسی کنیم، این سنگ عجیبیست، نیست، نمونه در زمین نداره. نمیشه که بالا این سلسلش بالاست، بالا اون سلسلش بالاست، اگر تجزیه بشه به خاک و سنگ هیچ جا نمیخوره حجرالاسود از جهت سنخ و جنس. یه چیز دیگه ایست، از عالم دیگه ایست، از انسان ها. این یک معنای سما. با این معنای کلمه سماع و سماع رفعها و وضع المیزان، و خدا میزان رو وضع کرده است، میزان رو وضع کرده است. این آسمان رو سرتون، اون نجم و شجر زیر پاتون، خورشید و ماه به حسابتون، شما انسان ها زندگیتون بکنید. اما مشخص است و معلوم است که شما انسان ها در زندگی خودتون دچار تعارضات می شدید، با یکدیگر دست و پنجه نرم می کنید. شما به لحاظ این که می خواهید برخورداری و بهرمندی خودتون رو بیشتر قرار بدید از دیگران، نوعا انسان موجود بهره طلب و منفعت جوست، نوعا این چنین است. اکثریت ما، نمیگیم همه ما، اکثریت ما اول به منفعت خودمون فکر میکنیم، بعد به منفعت دیگران. اگر میخوایم یه معامله بکنیم، اول سود خودمون فکر میکنیم. اگر میخوایم دختر بدیم، دختر بگیریم، اول سعادت خودمون فکر میکنیم، بعد سعادت دیگران و مردم فکر میکنیم. میخوایم یه چیزی بسازیم، ساختمانی بسازیم، اول رفاه خودمون، بعد همسایه ها را، بعد محیط رو، بعد کوچه و ممر را، خیابان را فکر میکنیم. همیشه منفعت خود ما جلو منفعت دیگران سد کرده است. دیگران هم همینطورن، فرقی داره؟ اونا هم منفعت خودشون رو میطلبن. نتیجه چی میشه؟ همیشه صفوف منفعت با هم در تعارضند. هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند، به تعبیر سعدی. اگر به حق راضی بودن که به قاضی چه کار داشتن؟ این قضیه این است. این تعارض منافع و کشمکش منافع موجب میشود که دست ها به گریبان میرود، موجب میشود که ترافع و مرافعه شروع میشود و پلکان دادگستری پرتزاهم و پرترافیک میشود. فرمود و السماء رفعها و وضع المیزان، خدا آسمان برای سرتون قرار داد، زندگیتون برقرار کرد و میزان برای شما در امورتون قرار داد. شما بر اساس میزان الهی، بر اساس عدالت اجتماعی، بر اساس انصاف الهی و بر اساس قوانین و مقرراتی که بهتون گفتند، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اوفوا الکیل و المیزان، این اون میزان به این معنا که عرض میکنم، شما میزان بدبستان رو در معاملاتتون قرار بدید. ویلون للمتففین، تفسیرش گفتیم صبحای جمعه خدمت عزیزان، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. کیه متفف؟ اون کسی که میزان رو به هم میزنه، اون کسی که با میزان عمل نمی کند. از اک تاولو الان ناسه یستوفون، وقتی مال خودش منفعت خودش خوب می گیرد، و ازا کالو هم و وزنو هم، وقتی میخواد منفعت دیگران رو بدهد، یخسرون، کم میده، کوتاه میکنه. نه اینکه پسیر نمیدونم تافتون باشد و مثقال زعفران باشد و نخود لوبیا و ماش و پیاز و عدس باشد، نه، تو تمام بدبستان ها و معادلات بین الدول، بین الملل، در تمام تجارت ها، در تمام قراردادهای بین المللی سنگین، مراودات اقتصادی، پس اینه، این بحث تافتون رو نمیدونم، این نیست. این ویل للمتففین تمام کلام اقتصادی بشر رو میگیرد و تمام بحث اونجاست، عمدش ریز و خوردش مال اینجاست که ما بیشتر اینجا به کار میبریم. همه معادلات و قراردادها و تمام صنوف اجتماعی رو در بر میگیرد. متفق میتواند پزشک باشد، میتواند معلم باشد، میتواند مدرس باشد، متفق میتواند کارفرما باشد، میتواند کارگر باشد، میتواند حاکم باشد، میتواند رعیت باشد، همه میتونن متفق باشد به این معنا. خداوند در قبال کشمکش ما انسان ها و این تعارض منافعمون یه قوانینی وضع کرده است که اگر ما بر اساس این قوانین مشی کنیم و حرکت کنیم، میزان رو رعایت کردیم و نتیجهش برمیگرده به کی؟ به خودمون. زندگی ما تعادل و توازن مییابد. این یک معنا. حالا این معنا هنوزم قابل بست است و قابل شرح هست تا ببینیم. اما معنای دوم، کلمه سما احتمال دیگر در اینجا دارد که مراد از کلمه سما این آسمان نیلگون بالای سر ما نباشد. ما یه سمایی داریم در قرآن که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ولقد زینا السماء الدنیا بزینت نل کواکب. خداوند یه آسمانی دارد که بهش میگه آسمان دنیا و هر چند بخواد توش کوکب و ستاره وجود دارد. پس یعنی تمام ستارگان و مصابیح مال کجاست؟ مال سماء دنیا، مال آسمان دنیا هستند. پس آسمان و سماء دیگر چیست؟ ما یه سماعی داریم که شما میگویید کتاب آسمانی ما قرآن. یعنی کتاب آسمانی قرآن یعنی چی؟ یعنی قرآن از آسمان اومده. از کجای آسمان اومده است؟ از مریخ اومده است؟ خشته‌ای اومده است؟ از یک کهکشانی غیر کهکشان راه شیری آمده است؟ از کجا آمده این کتاب آسمانی؟ این کدوم آسمان است؟ رزقكم و رزقكم من السماء و ما توعدون، خدا روزی شما رو از آسمان تنظیم میکند و هر چه خدا به شما وعده داده در آسمانه، بهشت در آسمانه، دوزخ در آسمانه. یعنی ما میتونیم تجهیز کنیم فزان و بردانمون رو برسن ببینن جای بهشت کجاست، دوزخ کجاست. این سما که این سما مادی نیست جان برادر، داریم فراوان از فرماشات معصومین که تأیید این معنا میکند و روشنش میکند. این سماوی که خداوند سبحان میگوید عالم سماوی است، جهانی است که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این عالم سما است، عالمی است که برتر از سما رمز رفعته و سما رفعها. خداوند عالمی برتر قرار داده است که از اون عالم مقدرات امور را، اندازه ها را در اون مقداری که حکمت و علم و اقتضا می کند بر شما انسان ها می فرستد و مقدر می کند. فرمود و سماء رفعها، ما آسمان را و اون عالم را رفعت دادیم. اگر این معنا باشه به عنوان بررسی عرض می کنیم. به دنبال اون فرمود و وضع میزان، در این صورت معنا فرق می کنه. میزان اون میزان قبلی نیست و قرار دادیم میزان را. اینجا یه لطافتی داره در بحث، استدعا میکنم که کاملا عنایت بفرمایید. در خود قرآن کریم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. در خود قرآن میبینید در فراز دیگر در سوره مبارکه حدید خداوند میگه انبیامون فرستادیم، به انبیا چه دادیم؟ کتاب دادیم و میزان. انبیا کتاب و میزان دارن، در دو کفشون کتاب و میزان دارن. کتاب چسبیده به چیست؟ چسبیده به میزان. میزان باید یک چیزی باشه در کنار کتاب. خوب دقت کنید. در اینجا فرمود الرحمن علم القرآن، یک کمی توضیح داد، بعد و سماع رفعها و وضع میزان. باز هم اینجا میزان کنار چی مطرح میشه؟ کنار قرآن مطرح میشه، کنار کتاب مطرح میشه. میزان باید یه چیزی باشه در کنار کتاب، میزان باید یه چیزی باشه در کنار قرآن. خود میزان به این معنی که میخوایم بگیم، اصلا میزان عامل چیست؟ عامل سنجش و اندازه دادن. در کلام عرب را میگن میزانیت الکهربا، سنجش عرض به خدمت سکار برق رو، کنترل‌های برق رو میزانیت الکهربا میگه. اینا میزانن. میزانیت المیاه کنترل آب است، مقدار و اندازه و سنجششو. میزان مرزان عامل سنجش است، اندازه ها و قواره ها و حدود و مقادیر را نشان میدهد. خداوند سبحان کتاب رو که میفرستد به انبیا، خداوند سبحان قرآن رو که فرستاده است، یه اموری رو به شکل کلی در قرآن گفته، اما چارچوب و میزان اینها در خود قرآن تعیین نشده است. خب اینو میدانید، شما بارها عرض کردیم خدمتون، بنشینید کنار قرآن هی بخوانید عقیم الصلاح عقیم الصلاح عقیم الصلاح آت الزکا، 100 سال 500 سالم که بخوانید عقیم الصلاح، یک جمله از ذرائف نماز رو شما متوجه نمیشید. در کل 6232 آیه قرآن خدا نفرمود چگونه نماز بخوانید، کیفیت نماز و اندازه و میزان نماز رو خداوند در قرآن مطرح نکرده است. خداوند میزان زکات رو در قرآن مطرح نکرده. این حج با این عظمت افتخار میکنه عالم اسلام که 2,500,000 حاجی در این حج عظیم ابراهیمی به تعبیر از امام جمع بشن و این کنگره بزرگ رو برپا کنن و شکوه و فخر بر عالم داشته باشند. چنین اما میزان این حج تو قرآن نیست. خداوند نگفته آقا طواف چیز از کجا شروع بشه، چند شوط باشه، نمیدونم سعی صفا و مروه چه باشد، خصوصیات مشعر چگونه باشد، خصوصیات منا چگونه باشد، این جزئیات چیزهای کلی گفته شده است و رد شده است. اصلا میزان و قواره و مقادیر و سنجش این اعمال در قرآن مطرح نشده است و همینطور بقیه شرایط. کتاب آمد در کنار اون میزان مطرح شد، قرآن میاد علم القرآن در کنار اون وضع میزان، میزان مطرح میشه. این میزان چیه؟ میزان اون وجودیست، اون منبعیست که تعیین کننده مقادیر، اشکال، اندازه ها، وضعیت هر آن چیزیست که در کتاب وجود دارد. خدا گفته است در کتاب نماز میزان اول برای نماز، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نبی مکرم ما صلوا کما رأیتمونی اصلی. بیایید ببینید نماز چیست مردم، من نماز رو میخوام میزانش کنم براتون. پیغمبر میزان است. زکات بدهید، از این بدهید، از اون بدهید، پیغمبر میزان زکات است. خذوا عنی مناسککم، بیایید به حج، امسال ما میخوایم به حج بریم. پیغمبر در طول عمر یک حج به جا آورده است، سه عمره یک حج بعد از هجرت. بیایید ما میخوایم به شما حج نشان بدهیم. خذوا عنی مناسککم، ما میزان حجیم. پیغمبر طوافشون بر رو اشتر انجام دادن، طواف سواره مکروه است در اسلام. پیغمبر طواف سواره کردند، چرا؟ برای که نشان بدن میزان حج را. ما میزان حجیم، ببینید طواف چیه، ببینید رنگ چگونه است، ببینید مسائل دیگر چگونه است. میزان آن حقیقت و منبعی است که در کنار قرآن قرار دارد، در کنار وحی قرار دارد و اون ماهیت درونی وحی رو به اندازه و قواره خارجی میکشد. این میشه میزان. و اگر این حقیقت رو ما قبول کردیم و پذیرفتیم، بعد متوجه میشیم، بعد متوجه میشیم که اگر به شما میگویند، اگر شافعی میگوید علیون حبه جنه قسیم النار و جنه وصی المصطفى حقا امام الانس و جنه، یعنی چه؟ اگر شما میگید میایستید خداوند توفیق بده به هممون بریم انشاءالله کناران قبه تابناک و اون مرقد مطهر و بگیم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال، سلام بر توی شخصیتی که تو میزان عملی، تو سیف زلجلالی. وجود مقدس امیر المؤمنین بعد از پیغمبر میزان الاعمالند، فی دنیا و آخرت، چه در دنیا چه در آخرت. این آنیست که لولا، اگر نمی بود وجود مقدس امام صادق، لما عرف الناس مسائل حلالهم ولا حرامهم، مردم حلال حرامشون درست نمی فهمیدن. امام صادق میزان است. وجود مقدس محمد الباقر صلوات الله علیه میزان است. وجود مقدس حضرت سید الشهدا میزان است. اینا میزانی هستند که در کنار کتابن. بعد میشد انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی، میشه کتاب و میزان. میزان اطرت است. میزان اطرت است. اینها هم که تعیین کننده وضعیتند، این هم که ماهیت صلات را نشان میدهند، این هم که ماهیت زکات را. لذا جا داره شما در این ایام زیارت کنید وجود مقدسش رو و از سویدای دل بگویید اشهد انک قد اقمت الصلاه. آواش، یعنی شما نماز خوندید؟ نماز خوندن که خب بحثی نه. اشهد انک قد اقمت الصلاه، شما بودید که میزان نماز را به این امت نشان دادید و تعریف کردید. این حقیقت وجود نماز. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، نماز از شما، زکات از شما جا ببرور کرد و لباس بر اندام پوشید و در امت مشاهده شد. و آتیت الزکاه، امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکری که قرآن میگوید شما نشانش دادی حسین ابن علی برای امت، شما میزانش بودی و تعریفش کرد. خب با این معنایی که عرض کردیم و سما عرفها و وضع میزان. اما یه نکته خیلی مهم اینجا وجود دارد و آن این است که الله تطغوا فی المیزان، مراقب برخوردتون با این میزان ها باشید، مراقب برخوردتون با این میزان ها باشید، جوری نشود که ناله بزند میزان و بگوید هلک فی رجلان، دو کس در من هلاک شدند، مبغض، مبغض قال و محب قال، دشمن افراطی و دوست افراطی. جوری نشد که بگوید قسم زهری رجلان، عالم متحتک و جاهل متنسک، که شرحش رو انشاءالله فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خب یه مقداری به لحاظ روز جمعه و دعا ندبه وضعیت ساعت و اینهای مقداری متفاوت بود که انشاءالله در روزهای آینده همان یک ربع به هفت آغاز سخن و بحث خواهد بود. خداوند سبحان دلهامون به نور معارف قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، ما را پاسدار و قدر شناس مقام اطاعت قرار بده، توفیق حرکت کردن در خط میزان رو به ما مرحمت بفرمایید. صلوات الله علیه و آله. خب من یه جمله هم بگم و استفاده کنیم از مصیبت. دیگیم امروز هم اختصاص دارد به ذکر نام اصحاب وجود مقدس حضرت مولانا الحسین. من هم اسم یکی از اینها در حد کوتاه میبرم، استفاده کنیم از مصیبت. آقایش عثمانی به پیروان خلفاء ثلاثه بعد از عثمان عثمانی میگفت، عثمانیست و آدم بزرگی هم هست برای خودش. رفته است به حج، حالا داره برمیگردد کوفه، داره میاد برگرده بره به خانه زندگیش کوفه. در میان مسیر یه جایی تلاقی کرد خیمه ها با خیام وجود مقدسه حضرت سید شهدا. آقای زهیر بن قین درون خیمه نشسته است، مشغول غذا خوردن است. رسول وارد می شود. آقای زهیر، آقا و مولایت، مولای وجود و هستی حضرت سید الشهدا تو را صدا زده است، از تو کمک خواسته است، طلب یاری کرده است. دست تو غذا خوش شد، دست تو غذا خوش شد، خوشش نیومد از این. اما بزرگ بانویی دارد، یه همسری دارد که از اون همسرهایی است که بهترین نعمت بعد از اسلام است. دید حالت همسر زهیر، فکر چی داری میکنی؟ الان وقت انتخاب بین الجنت و نار، همون کاری که هر کرد، بین الجنت و نار الان بود انتخاب کنی. عجب الحسین پاسخ مثبت، زود معطل نکن، فکر ما رو هم نکن، وضع ما هم مشخص است، ما میریم بخانیم پدرمون، ما میدانیم چه بکنی، تو راحت بگیر برو اونجا که باید بروی، فرزند فاطمه رو تنها مگذار. درود و خدا بر چنین افکار و اندیشه های تابناک. رفت آقای زهیر، میدانید که با اون رشادت، با اون شهامت، با اون شجاعت هم کارش انجام داد و دعای حضرت سید الشهدا هم در لحظه آخر شامل حالش شد، با اون تفصیل هم به شهادت رسید و توفیق این پیدا کرد که آخرین چیزی که در وجود میبیند رخسار نورانی فرزند فاطمه باشد که جان میدهم به شب و لقای تو یا حسین. این توفیق پیدا. من یه جمله دیگه میگم، کار تمام شد، وقعی عاشورا به پایان رسید. همسر زهیر غلامش رو صدا زد، کفنی مهیا کرد، گفت این کفن رو میبریم میدارم، چون زهیر هنگام میگرفت برای خودش کفن نبرد. میری کربلا و مولا و آقای زهیر رو کفن میکنی با این کفن. این غلام رفت اما با کفن برگشت، نه بدون کفن. چی بود مطلب؟ چرا کفن نکردی؟ بانوی من، هنگامی که من دیدم بدن مبارک فرزند فاطمه بر روی زمین افتاده از قطعه قطعه و بوریایی حتی بر تن ندارد و کفنی ندارد، من چگونه میتوانم مولای خودم را صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوش